Sun. حمله جنگنده‌های هوایی آمریکا به قندهار و دیگر مراکز رهبری نظامی و سیاسی طالبان در افغانستان امروز نیز ادامه یافت. وزیر آموزش طالبان اعلام کرد در اثر حملات شب گذشته در هرات دست کم 20 تن کشته شدند. یک مسئول دیگر طالبان به نام عبدالحنان همت امروز گفت آمریکا در حملات هوایی از بمب‌های خوشه‌ای استفاده می‌کند. به دنبال اعلام این مطلب بلافاصله در لندن یک بنیاد نیکوکاری به نام دایانا که از نفوذ اجتماعی قابل توجهی برخوردار است خواستار توقف استفاده از بمب‌های خوشه‌ای شد و اعلام کرد استفاده از این بمب‌ها جان بسیاری از غیر نظامیان را به خطر می‌اندازد. هزاران تن از طرفداران طالبان در شهر کراچی پاکستان امروز دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات به انگیزه خاکسپاری یکی از رهبران حرکت المجاهدین صورت گرفت. فرمانده فاروق از رهبران حرکت المجاهدین دو روز پیش در جریان عملیات نظامی آمریکا در افغانستان کشته شد. حرکت المجاهدین یک گروه اسلامی افراطی در پاکستان است که اعضای آن در پاسخ جهاد ملا عمر رهبر طالبان علیه آمریکا در افغانستان می‌جنگند. حرکت المجاهدین در شمار سازمان‌های تروریست در فهرست وزارت خارجه آمریکا قرار دارد و بیشتر در کشمیر برای خارج کردن کشمیر از کنترل دولت هند می جنگد. کنفرانس صلح و وحدت ملی در پیشاور پاکستان امروز با صدور قطعنامه‌ای به کار خود پایان داد. در این اجلاس دو روزه که شخصیت‌های سیاسی و مذهبی افغانستان مخالف طالبان حضور داشتند، بر ضرورت تشکیل حکومتی فراگیر از کلیه اقوام و گروه‌های افغانستان تأکید شد. در قطعنامه پایانی این کنفرانس، با محکوم کردن عملیات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا، از دولت آمریکا خواسته شده است تا به عملیات نظامی در افغانستان خاتمه دهد. کنفرانس صلح و وحدت ملی محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان را دارای نقش کلیدی در آینده افغانستان توصیف کرده است. این کنفرانس یک هفته پیش از دیدار رهبران اپوزیسیون طالبان با نمایندگان محمد ظاهر شاه برگزار شد. دیدار مذکور قرار است در ترکیه انجام شود. تلاش‌های دیپلماتیک در پیوند با بحران افغانستان امروز نیز به طور گسترده ادامه یافت. شاهزاده سعود الفیصل ولیعهد عربستان سعودی وارد اسلام آباد شد. سعود الفیصل حامل پیامی است برای ژنرال مشرف رهبر نظامی پاکستان. همچنین امروز احمد نژاد سزار رئیس جمهوری ترکیه نیز راهی پاکستان شد. او در آستانه این سفر اظهار داشت به اسلام آباد می‌رود تا حمایت خود را از رهبران پاکستان در تصمیم شجاعانه‌شان مبنی بر شرکت در تلاش جهانی علیه تروریسم اعلام کند. احمد نژاد سزار پاکستان را کشور دوست و برادر خطاب کرد. در ادامه این تلاش ها همچنین تهران میزبان صدر اعظم اتریش بود. صدر اعظم اتریش در حضور دو روزه خود در تهران با وزیر خارجه و رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد و پیرامون مسائل افغانستان و منطقه با مسئولان جمهوری اسلامی به گفتگو پرداخت. صدر اعظم اتریش و نیز رئیس جمهوری اسلامی ایران به دنبال مذاکرات فیما بین اعلام کردند که در بسیاری از مسائل مربوط به آینده افغانستان و مبارزه جهانی علیه تروریسم اشتراک نظر دارند. صدر اعظم اتریش امروز تهران را ترک کرد. ساعتی پیش اعلام شد که وزیر خارجه کانادا قرار است در آغاز سفر خاورمیانه‌ای خود روز یکشنبه آینده وارد تهران شود. این سفر نیز برای بررسی اوضاع منطقه و به ویژه اوضاع افغانستان انجام می‌شود. طالبان ادعای آمریکا را مبنی بر اینکه کمک‌های غذایی ارسال شده برای مردم افغانستان را طالبان به سم آلوده می‌کنند تکذیب کرد. امیرخان متقی وزیر آموزش طالبان امروز گفت اظهارات روز گذشته جان استفان بیم عضو ستاد مشترک ارتش آمریکا در این زمینه تنها تبلیغات صرف است و پایه و اساسی ندارد. روز گذشته جان استفل بیم اظهار داشت طالبان با مسموم کردن مواد غذایی ارسال شده برای مردم افغانستان میکوشند این عمل را به آمریکا نسبت دهند. این عضو ستاد مشترک ارتش آمریکا شواهدی در این زمینه ارائه نکرد. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد اعلام کرد جمهوری ازبکستان آماده است تا مرزهای خود را برای انتقال کمک‌های سازمان ملل به افغانستان باز کند. کنزو شیما معاون دبیرکل سازمان ملل در امور کمک رسانی با اعلام این مطلب گفت در حال سفر به منطقه است تا امکان استفاده بلافاصله از این مرز را فراهم کند. در تهران دفتر پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد تنها در روز گذشته و ساعات آغازین بامداد امروز بیش از 2000 تن از مردم آواره و جنگ‌زده افغان وارد مرزهای ایران شدند. این مهاجران به اردوگاه‌های زیر نظر کمیساریای پناهندگان سازمان ملل که در داخل خاک افغانستان در منطقه تحت کنترل طالبان قرار دارد انتقال یافتند. عراق از دبیرکل سازمان ملل خواست تا به ترکیه برای خروج نیروهایش از شمال عراق فشار بیاورد. در نامه‌ای که محمد الدوری نماینده عراق در سازمان ملل خطاب به کوفی آنان فرستاده، از جمله آمده است که ترکیه حدود 30 تانک و 60 نفر بر زرهی همراه با نیروهای پیاده ارتش به شمال عراق فرستاده و این نیروها را در نقاطی در این منطقه مستقر کرده است. در این نامه دولت عراق از دبیرکل سازمان ملل خواسته است تا به مسئولیت این سازمان در این زمینه عمل کند. ارتش ترکیه بارها به انگیزه آنچه تعقیب نیروهای پکاکا حزب کارگران کردستان ترکیه می‌خواند شمال عراق را مورد تعرض نظامی قرار داده است. شمال عراق در کنترل نیروهای کرد مخالف حکومت صدام حسین است. دبیرکل جامعه عرب امروز اعلام کرد آمریکا در طرح درخواست از اسرائیل برای بیرون بردن نیروهایش از سرزمین‌های فلسطینی نشین جدی است. عمرو موسی به ویژه به تأکید مکرر کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در این پیوند اشاره کرد و گفت به نظر او در این زمینه آقای پاول قابل اعتماد است. دبیرکل جامعه عرب هفته گذشته به دنبال اشغال 6 شهر تحت کنترل دولت خودگردان فلسطین توسط نیروهای اسرائیل، این اقدام اسرائیل را مسبب اصلی تروریسم خواند. اسرائیل به دنبال ترور یکی از وزیران دستراستی افراطی کابینش، اشغال نظامی شهرهای تحت کنترل دولت خودگردان فلسطین را آغاز کرده و درخواست‌های مکرر آمریکا و دیگر کشورها جهت تخلیه این مناطق را رد کرده است. طی یک هفته گذشته دست کم 20 فلسطینی در اثر شلیک تانک‌ها و نیروهای اسرائیلی کشته و عده دیگر زخمی شدند. و در ایران در آستانه بازی تیم‌های فوتبال ایران و امارات در تهران نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی کوشیدند تا آنتن‌های بشقابی را در تهران و شهرستان‌ها جمع‌آوری کنند. برخی محافل سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی معتقدند که تظاهرات خشونتبار جوانان و نوجوانان که یک شنبه گذشته به دنبال بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و بحرین روی داد با تحریک شبکه‌های تلویزیونی ایرانیان مهاجر بوده است که این شبکه‌ها از طریق ماهواره قابل دسترسی است. همزمان با تلاش ماموران جمهوری اسلامی در جمع‌آوری آنتن‌های بشقابی، خبرهای دیگر حاکی است که بیش از 1000 تن از جوانانی که به دنبال تظاهرات خشن یک شنبه شب گذشته بازداشت شدند، امروز به پای میز محاکمه رفتند.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. در پایان برنامه پس از ساعت 3 یک بخش خبری دیگر نیز خواهیم داشت. دوستان، برنامه را با مطالبی در ارتباط با ایران و افغانستان ادامه می دهیم. روزنامه رسمی چین در یک تفسیر غیرعادی نوشته است که ایران در نتیجه بحران افغانستان در مناسبات خود با آمریکا به یک چهارراه رسیده است و به نظر می رسد پکن تهران را به برداشتن گامهایی برای آشتی با آمریکا تشویق می کند. مایکل للیولد خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این موضوع را بررسی کرده است. گزارشی از واشنگتن، همایون مجد.
چین مسیر مناسبات آمریکا و ایران را در پی حملات تروریستی 11 سپتامبر در نیویورک و واشنگتن از نزدیک زیر نظر گرفته است. روزنامه دولتی مردم روز سه‌شنبه در یک تجزیه و تحلیل غیرعادی به تفصیل به بررسی پاسخهای ایران به اقدامات آمریکا در افغانستان پرداخت. این کار برای مطبوعات رسمی چین که به ندرت درباره مناسبات دو جانبی که مستقیما به پکن ارتباط ندارد و آن را درگیر نمی‌سازد دست می‌کنند، یک جدایی و گسست از خط معمولی تلقی می‌شود. این تحلیل همچنین ممکن است نخستین واکنش دولت چین به حرکت‌هایی که بین واشنگتن و تهران صورت می‌گیرد باشد. اما تفسیر 1200 کلمه‌ای روزنامه مردم همچنین روشن می‌سازد که سیاست سازان چین تحولات در مناسبات آمریکا و ایران را با علاقه زیاد زیر نظر داشتند و ممکن است امیدوار باشند که تغییراتی در هر دو طرف انجام پذیرد. در این تفسیر گفته می‌شود ایران در حالی که اقدامات واشنگتن را محکوم می‌کند و رسماً امکان همکاری نظامی با دشمن دیرینی خود را مردود می‌داند، به شیوه‌ای واقع‌گرایانه به بررسی مسائل منطقی پرداخته است. اما ظاهراً این نظر با این انتقاد ضمنی همراه است که تهران تاکنون واقع‌گرا نبوده است. روزنامه مردم نوشت در حالی که تهران همچنان بر حملات آمریکا به افغانستان می‌تازد، دعوت به برخوردی عاقلانه با وضع بیشتر می‌شود. لحن تفسیر نیز با توجه به اصل اعلام شده چین در عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر جالب‌تر می‌نماید و ممکن است با در نظر گرفتن مناسبات نزدیک پکن با تهران چشمگیرتر جلوه کند. در ژوئن سال 2000 محمد خاتمی رئیس جمهور ایران برای یک دیدار رسمی 5 روزه به چین رفت. مقامات ایرانی روابط با چین را استراتژیک نامیدند. در گذشته واشنگتن بر شرکت‌های چینی به دلیل یاری دادن ایران در اجرای برنامه‌های تسلیحاتی تحریم‌های را برقرار ساخته است. اما چین پس از بهبود روابط خود با آمریکا در کنفرانس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در شانگهای به نظر می‌رسد ایران را به برداشتن گام‌های مشابه تشویق می‌کند. روزنامه مردم گفته‌های حداقل 12 مقام و منبع ایرانی را در موافقت یا مخالفت با اقدامات آمریکا در منطقه نقل کرد، اما بار دیگر به نظر می‌رسد از مخالفان انتقاد می‌کند. و یادآور می‌شود لفاظی‌های مقامات تهران که از آیت الله خامنه‌ای نشأت می‌گیرد بیشتر انقلابی و تند بوده است. تحلیل روزنامه مردم کلمات ملایم‌تری را برای منطقه آشتی به کار می‌برد و می‌نویسد گزارش‌هایی که می‌رسد حاکی است نبود همکاری ایران و آمریکا عملاً آن را از ایفای نقش عمده در تحولات افغانستان باز می‌دارد و دست رقیبش پاکستان را باز می‌گذارد. روزنامه مردم همچنین به گزارش تایید نشده روزنامه انتخاب که در آن گفته می شود پرزیدنت بوش همینک لغو تحریم ها و انجام اقدامات دیگری را در مورد ایران تصویب کرده است اشاره می کند. اما یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت چون این چیزی تصویب نشده و از سیاست آمریکا نسبت به ایران تغییر نکرده است. اظهار داشت این سیاست همچنان در دست بررسی است. ایران تا کنون یک سلسله علائم گوناگون فرستاده است. پس از تایید این گزارش که موافقت کرده است به سرنشینان هر هواپیمای آمریکایی که در ایران پیدا شوند کمک کند، بر انتقاد از عملیات نظامی در افغانستان افزود است. اما تفسیر روزنامه چینی در این زمینه حتی جالب‌تر است. جفری کمپ مدیر برنامه‌های استراتژیک منطقه‌ای در مرکز نیکسون در واشنگتن در مصاحبه گفت ممکن است چین نگران نامعلوم بودن تغییر ناشی از ائتلاف جدید علیه تروریسم باشد. بدترین ترس چین امکان دارد این باشد که یک نیروی مسلمان افراطی بار دیگر در منطقه به قدرت برسد و بر نگرانی های ناشی از گرایش های زدایی طلبی در منطقه شینجیانگ بیفزاید. اما همچنین این امکان وجود دارد که پکن در صدد برآید نگرانی های مربوط به امنیت انرژی و وابستگی فزاینده به خاورمیانه را کاهش داد. به تخمین وزارت انرژی آمریکا، چین همینک حدود 1/3 نفت خود را وارد می‌کند و بیشتر آن از منابع خلیج فارس تامین می‌شود. چین در سال 2000 روزانه 140 هزار بشکه نفت از ایران وارد کرد و تعهد کرده است این رقم را این سال 70% افزایش دهد. برخی از تحلیلگران گفتند که حضور دریای آمریکا در منطقه برخورد با چین را در حالی که تقاضای آن برای نفت افزایش پیدا می‌کند چاره ناپذیر می‌سازد. اما دیگران بر این نظر هستند که این نگرانی نابجاست و منافع آمریکا ایجاب می‌کند خطوط دریایی را برای عبور نفت باز نگاه دارد. دلیلش هر چه باشد به نظر می‌رسد چین به نتیجه رسیده که مناسبات بهتر بین آمریکا و ایران به سودش خواهد بود.
گزارشی بود از روزنامه مردم، روزنامه رسمی دولت چین درباره روابط ایران و آمریکا. هم‌اکنون اطلاعی یافتیم که ملکه ثریا بختیاری، دومین همسر پادشاه فقید ایران، در پاریس درگذشته است. ملکه ثریا در هنگام فوت 69 سال داشت. در این باره هنوز گزارش‌های بیشتری مخابره نشده است. دوره طالبان زنان از هر حقی حتی تحصیل و کار و معالجه صحیح محروم شدند. امروز که آینده افغانستان به مسئله روز تبدیل شده است و نیروهای سیاسی افغان و دولت‌های مختلف جهان بحث در مورد حکومت پس از طالبان را آغاز کردند، زنان افغانستان نیز می‌خواهند در تعیین سرنوشت آینده کشورشان شرکت داشته باشند. جمعیت انقلابی زنان افغانستان یکی از مهمترین تشکل‌های زنان افغان است که در سال 1977 میلادی توسط شاعره معروف افغان مینا پایه‌گذاری شد. مینا در سال 1987 در شهر کویته پاکستان به دست چند تروریست کشته شد، ولی دوستانش در جمعیت انقلابی زنان افغانستان هنوز در داخل و خارج کشور فعالیت دارند. همکار ما احمد رفعت مصاحبه‌ای دارد با شکیبا محمود از رهبران این سازمان در اسلام آباد.
خانم شکیبا، چگونگی تشکیل نیروهای شرکت کننده در حکومتی که باید پس از طالبان قدرت را در افغانستان به دست بگیره در این روزها به یک مسئله داغ تبدیل شده. سازمان شما در این رابطه چه نظری داره؟
اگر این تلاش ها رابطه میگیره در این که چگونه دولت را در افغانستان میارن، اگر این تلاش ها توأم بایی باشه، یعنی از بین بردن بنیادگرایا، واضح است که این تلاش ها مثبت است و میتونه یک امید خوب در مردم افغانستان باشه. ولی اگر باز هم این بنیادگرایا را با خود داشته باشه و تلاش به این باشه که دوباره بنیادگرایا سر قدرت بیارن، ما فکر میکنیم این فقط یک تجربه تلخ است که باز هم مقابل مردم ما قرار میگیره.
جمعیت انقلابی زنان افغانستان نقش پادشاه سابق محمد ظاهر شاه را در این روند چگونه میبینه؟
اگر ظاهر شاه بیاید و در پالی از اون نیروهای دموکراتیک بیاید، این میتونه که یک نقش خوب را داره مردم افغانستان بازی کنه. ولی اگر نیروهای ائتلاف شمال دوباره سر قدرت بیان، اونا کسایی هستن که جنایات بیشمار را تای سالایی که حاکمیت داشتن، یعنی از سال 92 تا 96 به افغانستان انجام دادن و این جنایات اینا را مردم ما ارگف فراموش نمیکنن و اینا اگر دوباره باز با سر قدرت بیان، باز انی اعمال خود در حق مردم ما انجام میدن و باز هم امید خوب بر مردم ما نیست.
شما با حضور اتحاد شمال مخالفی، در حالی که جنرال پرویز مشرف حکمران نظامی پاکستان و کالین پاول وزیر خارجه آمریکا صحبت از حضور طالبان معتدل در دولت آینده می کنند.
ما فکر میکنیم وقتی که بنیادگرایی شد او دیگه معتدل رو نداره. وقتی که طالب شد، جهادی شد، او چون ما بنیادگرایی را معادل زنگ ستیزی، زد دموکراسی و زد همه ارزش ها دموکراسی تمدن می دانیم. بنابراین اینا اگر اینا در رأس قدرت باشند، اگر اینا باز هم حاکمیت به دستشان باشه، به اون صورت است که افکار اینا به شکل از اشکال تبارز میکنن. افکار بنیادگرایشان، افکار ضد زنشان، افکاری که در رابطه با دولت آینده دارن، دولت که اونها سیکولاریسم نمیخواین در افغانستان، او به نظر ما فرق نمیکنه. فقط و فقط به نظر ما به صورت میتونه دموکراسی واقعی در افغانستان بیاید که هیچ نیروی بنیادگرای دولت آینده دخیل نباشه.
شما از حضور نیروهای دموکراتیک در حکومت آینده افغانستان صحبت کردین، ممکنه در مورد ماهیت این نیروها یه مقداری توضیح بدین؟
بله، متاسفانه ما وضعیت کشور ما یک وضعیت کاملا خاص است. طی بیشتر از 20 سال تمام رژیمای که آمدن فقط از جمله کارهایی که اینا کردن، کاری که در او کاملا موفق بودن، سرکوب نیروهای دموکراتیک بودن. زمان خلق پرچم هم اینا تا که دانستن به زندانهای خود نیروهای دموکراتیک از بین بردن و خفه ساختن. در انی زمان در مهاجرت در پاکستان هم تعداد زیادی از این افراد دموکراتیک و روشن فکر اختطاف شدن، از طرف بانده جنایتکار بنیادگرا در شهر پشاور اختطاف شدن و ترور شدن. واضح است که حشن جنبش دموکراسی در افغانستان یک ضربه بسیار شدید خورده. تعداد از اینا هم به کشورهای مثل اروپا و امریکا مهاجر شدن. تعداد از اینا هم به داخل افغانستان که هستن به نوع یأس و ناامیدی اینا را گرفتن. ولی به این معنا نیست که باز چون ما نیروی دموکراتیک مطرحی نداریم، سرنوشت مردم خود به دست یک نیروهای سیاه و جاهل جنایتکار بسپاریم.
اظهارات شکیبا محمود از رهبران جمعیت انقلابی زنان افغان را می‌شنیدید در گفتگویی با احمد رفعت. و ما به همت انجمن قلم کانادا و جشنواره جهانی نویسندگان اجلاسی در تورنتو برای دفاع از آزادی اندیشه و بیان و حمایت از نویسندگان و روزنامه‌نگاران زندانی در جهان برگزار شد. همه ساله انجمن قلم کانادا همزمان با جشنواره جهانی نویسندگان در تورنتو برنامه‌ای برگزار می‌کند با عنوان صندلی خالی، که امسال صندلی خالی انجمن قلم کانادا به اکبر گنجی اختصاص یافته بود. در این خصوص گزارشی داریم از طه حسنیانی از کانادا.
به همت انجمن قلم کانادا و جشنواره جهانی نویسندگان در تورنتو، برنامه‌ای در دفاع از آزادی اندیشه و بیان و در حمایت از نویسندگان و روزنامه‌نگاران زندانی در جهان برگزار شد. همه سال انجمن قلم کانادا همزمان با برگزاری جشنواره جهانی نویسندگان در تورنتو برنامه‌ای را برگزار می‌کند به این ترتیب که یک صندلی خالی روی صحنه گذاشته می شود و عکس یک نویسنده دربند را به نشان جای خالی او در میان نویسندگان بر روی آن قرار می دهند. امسال صندلی خالی انجمن قلم کانادا به اکبر گنجی، روزنامه‌نگار ایرانی دربند، اختصاص یافته بود. ابتدا ایون سالمون، نویسنده و روزنامه‌نگار معروف کانادایی، از جین آرکهارت، نویسنده کانادایی و برنده جایزه معروف ادبی گاورنر، دعوت کرد به روی صحنه برود. سالمون در ادامه به اکبر گنجی و مبارزات او اشاره کرد و از دکتر رضا براهنی، رئیس انجمن قلم کانادا، تقاضا کرد اکبر گنجی را به حضار معرفی کند. پس از معرفی اکبر گنجی توسط دکتر رضا براهنی، جین آرکهارت از نویسندگان زن زندانی، تبعیدی و یا تحت تعقیب یاد کرد. از جمله به مهرنگیز کار و شهلا لاهیجی از ایران، تسلیم نسرین از بنگلادش و خانم روی از هند اشاره کرد. او سپس گفت: خوشحالم که به شما خبر می دهم. فلورا بروینا، شاعر معروف آلبانی تبار که به جرم همکاری با ارتش آزادی بخش کوزوو از سوی دادگاه سربستان دوره حکومت میلوشویچ به 12 سال زندان محکوم شده بود و بعدها در اول نوامبر سال 2000 و پس از سرنگونی حکومت میلوشویچ از زندان آزاد شد، همکنون در میان ماست و از او می خواهیم از تجربیاتش بگوید. فلورا بروینا از دستگیری، زندان و خاطرات تلخان دوران تعریف ها کرد و سپس برنامه با یاد نویسندگان زندانی و آرزوی آزادی آنان خاتمه یافت. در همین پیوند از آقای دکتر رضا براهنی پرسیدم چرا امسال صندلی خالی انجمن قلم کانادا به آقای اکبر گنجی اختصاص داده شد.
آقای اکبر گنجی برجسته‌ترین روزنامه‌نگار جهانه. کاری که او کرده، یعنی افشای این سلسله قتل‌هایی که در ایران اتفاق افتاده، از همون هم قتل‌هایی که در سال در دهه به اصطلاح 70 بعد دیگه در دهه 60 اتفاق افتاده، هم در دهه 70، ایشون تونسته که رشته به اصطلاح این قتل‌ها رو پیگیری بکنه با به اصطلاح کار روزنامه‌نگاری خیلی خیلی حرفه‌ای، دقیق و مستمر. و بعلاوه به آقای گنجی یک تصور خاصی از دموکراسی در چیز به اصطلاح هم در سخنرانیش در کنفرانس برلین و هم در بحث هایی که در دادگاه ها کرده و در نوشته هاش داده، که به طور کلی نشون میده که ایشون یه حرکت خاصی رو به طرف دموکراسی شروع کرده و برای خودش یک نوع نظریه خاصی داره که این نظریه بین با اون چیزهایی که در گذشته ایشون داشت به کلی فرق میکنه. و علاوه ایشون زندانیه و در افشای خود دادگاه ها هم فوق‌العاده مفید واقع شده و از این نظر مخصوصا به عنوان یکی از برجسته ترین روزنامه‌نگاران جهان، صندلی خالی امسال انجمن قلم و جشنواره نویسندگان بین المللی هاربر فرانت در تورنتو با پیشنهاد انجمن قلم و با پذیرفته شدن این پیشنهاد به وسیله همین فستیوال به ایشون تخصیص داده شد.
بله آقای دکتر برهینی، آیا تا کنون نویسندگان و روزنامه‌نگاران ایرانی دیگری نیز به عضویت افتخاری انجمن قلم کانادا درآمدند؟
بله بله، تعداد اینا خیلی زیاده. 5 نفر در عضو اعضای افتخاری انجمن قلم کانادا هستند: خانم مهرانگیز کار، خانم شهلا لاهیجی، آقای رستم خانی، اکبر گنجی و آقای اشتبه.
گزارش طه حسنیانی را شنیدید از کانادا در باره مراسم صندلی خالی که در تورنتو ترتیب داده شده. دوستان عزیز، تا دقایق دیگر به ساعت سوم برنامه‌های امروز می‌رسیم با مطالب اجتماعی و فرهنگی آن. گرداننده امروز ساعت سوم نازی عظیم‌است. من حمید فاطمی در اینجا با همه شما دوستان خداحافظی می‌کنم و شما را با صدای ویگن و دل دیوانه به ساعت سوم می‌سپارم. با آرزوی لحظاتی دلپذیر.
حس از این زاری مکن، حوثه صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد